کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
به نام خداوند جان و خرد، هم نوایان کتاب فرهنگ، سلام. در روزگاران پرسخاوت فصل، در لحظه های پر دل و دلدادگی برگ ها و شاخه ها و برف ها، کنار حضور گوش و هوش شما عزیزان هستیم، در برنامه‌ای که امروز گلبرگ شعر روی گونه هاش نشسته. شما عزیزان شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید، برنامه‌ای که امروز موضوع شعر و مطالعه رو پیش روی شما قرار میده. همچون همیشه یک کتاب فرهنگ در کنار حضور خوب کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محسن زین‌العابدینی هستیم. سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. کتاب هم بهانه خوبی است برای دیدارهای تازه تر.
تاوار همز قصه درد گذشته ها که از یادشان نصیب مرا جز عذاب نیست، بر دامن کتاب برم دست از نیاز، کارام بخش خاطر من جز کتاب نیست. به نام خالق زیبایی ها سلام عرض میکنم بر شما و همه شنوندگان ارجمند کتاب فرهنگ.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر زین‌العابدینی. من خدمت شنوندگانم عرض کردم که موضوع برنامه امروز ما شاید به تعبیری بسیار لطیف‌تر از برنامه‌های پیشتر باشه، از این باب که در واقع شاهد شعر در برنامه امروز ما به جلوه‌گری پرداخته و عنوان شعر و مطالعه رو گرفته برنامه ما. کمی توضیح بفرمایید تا بعد به استقبال میهمان ارجمند و نام آشنای برنامه‌مون بریم، خدمت شنوندگان عزیزمون ایشان رو معرفی کنم.
بله، خب مسئله شعر به عنوان یکی از مهمترین انواع خواندنی ها و یکی از لطیفترین و نشانگر حساسیت های بشری، مسئله مهمی هست و منابع اطلاعات شعری زیادی هست. خیلی علاقمند به مطالعه شعر هست، خیلی ها فقط شاید شعر میخوانند، خیلی ها شعر میگویند بر اساس شعرهایی که خواندند و به هر حال جایگاه خیلی رفیعی در مطالعه و خواندن داره و کتاب‌های شعر فراوانی ما داریم و مشتری‌های زیادی در زمینه شعر داریم که این شعر خواندن خیلی وقتا باعث علاقه‌مندی به مطالعه میشه، خیلی وقتا اصلاً خودش به عنوان یک فعالیت خیلی عمده‌ای برای بشر و برای احساس بشر مطرح هست و چه خوبه که ما در کتاب فرهنگ که مسئله خواندن رو داریم، مسئله شعر و خواندن شعر و نقشی که در مطالعه داره و کتاب‌های شعر رو به بحث بنشینیم.
بله، چه بسا کتابخانهای حرفه‌ای که در ابتدا شاید کتاب‌های شعر اونها رو سودایی این بادی کرده باشه. و امروز با شما عزیزان شنونده در مورد شعر و مطالعه صحبت می‌کنیم. در فراز بعدی مهمان برنامه رو حضورتون معرفی می‌کنم. در این برنامه کتاب فرهنگ کنار حضور خوب یکی از جدیترین شاعران معاصر هستیم، جناب آقای محمد رضا عبدالملکیان، که فکر میکنم با نام و آثار ایشون بسیار آشنا هستید. شعر پیشنهاد دهنده و جدی دارند. جناب آقای عبدالملکیان شاید بزرگترین و برازنده ترین عنوانشون همون شاعر بودن ایشان هست، در کنار اینکه مدیر انجمن شعر جوان یا مدیر عامل دفتر شعر جوان هستند و بسیار خوشحالیم که در کنار ایشان هستیم. به برنامه کتاب فرهنگ بسیار بسیار خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و خرسندم که این مجال فراهم شد که درباره موضوع کتاب شعر و به طور عام درباره فرهنگ دقایقی در خدمت عزیزان باشیم.
لطف کردید و دعوت ما رو پذیرفتید به برنامه کتاب فرهنگ آمدید.
سلام عرض میکنم بر استاد عبدالملکیان عزیز و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم در برنامه کتاب فرهنگ و امیدوارم که در این برنامه شنوندگان ارجمند هم از این موضوع احساسی استفاده خوبی ببرند. استاد، مسئله شعر وقتی مطرح میشه ما میبینیم که عقبه زیادی داره، یعنی در کنار قرآن، در کنار همه کتاب‌های مذهبی ما، روی رفهای خانه‌های قدیم تا جدید ما همیشه مثلا یک دیوان حافظ یا در محافل ما یک شاهنامه‌ای وجود داشته و مسئله شعر در زندگی مردم ساری و جاری هست و خب خیلی اهمیت داره. این شعر باعث میشه که مطالعه شکل بهتری بگیره و خب جایگاه مطالعه رو ارزشمندتر میکنه. ما میخواییم از حضور حضرت عالی بپرسیم که رابطه بین شعر و مطالعه رو در این بد و برنامه شما چی میدونید و بعد در فرازهای بعدی به بحثهای دیگهی بپردازیم.
برحال به یک معنا باور خیلی ها به ویژه اهالی فرهنگ و اهل ادب بر این هست که شعر هنر ملی ما یا ثروت ملی ما هست. میراث فرهنگی ما هر شود که پیشینش از آغاز تا امروز آن که ما داریم بخش عمدش حداقل شعر هست. از قرن دوم سوم در واقع هجری تا رسیدن به قله‌های بزرگ شعر فارسی و بعد از آن نرشود که ادامش تا دوران معاصر و از روزگاری که صنعت نشر با قابلیت‌های ویژه‌اش این امکان فراهم کرد که این ثروت ملی غیر از در واقع نقل سینه به سینه و شنیداری آن به شکل مکتوب هم در اختیار جمع بیشتری از مخاطبان فرهنگ و شعر قرار بگیره و در روزگار ما، یعنی حداقل در قرن اخیر، کتاب جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ ما پیدا کرده. این از دستاوردهای فرهنگی قابل ملاحظه هست، ضمناً که خب به یک معنا محدودیت‌هایی از منظرهای دیگر هم برای هنرهای مکتوب ما فراهم شده، مثل سایر شاخه‌های هنری که بست فراوانی پیدا کردن در حداقل چند دهه اخیر، از جمله سینما، هنرهای نمایشی، خود رادیو، تلویزیون و عرشبت که سایر زمینهایی که وجود داره. یعنی هم مثبت میشه قلم داد کرد، هم تأثیر محدود کننده و منفی داره که حالا شاید مجال مناسب تر و گسترده تری رو برای بررسی و پرداخت این موضوع لازم باشه که به نحو کارشناسی و دقیق تر به اون پرداخته بشه. ولی واقعیت اون هست که به هر حال شعر ما هر شود که شکل مکتوبش قابلیت های فراوانی رو در چند دهه اخیر، یعنی حداقل در 50 ساله اخیر در جامعه مخاطبش که ایرانیان باشه جایگاهش پیدا کرده و از این منظر خب به خرسند کننده و خوشحال کننده است. ضمن این که میشه علل، عوامل و زمینه‌های دیگری رو بررسی کرد و به اون پرداخت که به موضوع توسعه شعر و به یک مرا توسعه کتاب در جامعه ما کمک بکنند.
من یه مطلبی رو خدمت شما عرض کنم، اونم این که با یکی از شنونده های کتاب فرهنگ که صحبت میکردیم، ایشون از من خواستن که یک تشکر ویژه‌ای از شما داشته باشیم در کتاب فرهنگ به خاطر پیشنهادتون برای هفته کتاب امسال، و اونم پیشنهاد روز 24 آبان روز کتاب و کتابخوانی با این شعار که اهدای کتاب به آنها که دوستشان داریم، که خوشبختانه در سطح جامعه هم خیلی فراگیر شد و خیلی ها کتاب های خوبی رو اهدا کردند، و خب این سنت خیلی حسنه و خوبی هستش.
بسیار متشکرم از شما. یقینا خود آقای عبدالملکیان در اون روز خاص خیلی کتاب به دست آوردن و هدیه گرفتن، چون که خیلی هستن که ایشان رو و شعرشون رو بسیار بسیار دوست می‌دارن. خدمت شنوندگان ارجمند کتاب فرهنگ عرض کنم که در این برنامه ما موضوع شعر و مطالعه رو پیش روی شما قرار دادیم و قصد داریم که این موضوع رو به اتفاق کارشناس برنامه، همینطور میهمان حضوری برنامه، جناب آقای محمد رضا عبدالملکیان پی بگیریم. کتاب در برنامه کتاب فرهنگ در فرازی بسیار پررنگ‌تر خواهد بود و اون فراز معرفی کتاب هست که توسط سرکار خانم بنفشه محمودی اجرا میشه. این بخش رو به اتفاق بشنویم.
جای مهمون بودیم، چند نفر میگفتن فلانی ما از شعر تو بیشتر از شعر حافظ لذت میبریم و از این پرت و پلاها. گفتم حق داریم، چون سطح شعر من از سطح شعر حافظ خیلی پایین تره و در حد فهم شما هاست. در نتیجه از شعر من لذت میبرید. اگه عقلتون بیشتر بشه دیگه از این حرفا نمیزنم. به جان شما تعارف نکردم، این اعتقاد منه. من 70 ساله که با این زبان سر و کار دارم، عاشقانه هم باهاش روبرو شدم. من میدونم که چی تو این زبان گذشته. یه شعری داشتم می‌ساختم که ولش کردم. گفتم شاید ادعایی توش دیده بشه. اسم اون شعر رو می‌خواستم بذارم من و گنجینه شعر فارسی. اونجا گفتم من در اقیانوس شعر فارسی یک عمر غوطه زدم و غرق شدم. بعد از یک عمر جستجو حالا به این نتیجه رسیدم که گر نبودم چه از او کم می‌شد، یا زه بودم چه بر او افزودم. واقعا ما در برابر اقیانوس شعر فارسی مثل قطره، جوی، رودخانه یا حتی دریا هستیم. هر کدوممون بر حسب کاری که کردیم. شما رودخونه رو از اقیانوس کم کن یا بهش اضافه کن، چی میشه؟ دریا رو کم کن، اتفاقی نمیفته. سعدی و حافظ و مولانا و خیام داره شعر این مملکت، رودکی داره، حکیم ابوالقاسم فردوسی داره. اون وقت ما بیان این حرفا رو به ریش بگیریم که منم بز بزا، دوتا گوشم به هوا. اون چه شنیدید بخشی از کتاب پیر پرنیانندیش بود که مجموعه ای از مصاحبه های میلاد عظیمی و عاطفه طیب با هوشنگ ابتهاج متخلص به ه. الکساگه شاعر معاصره. این کتاب که گفتگوهای اون در فاصله سالهای 1385 تا 1391 انجام شده، حاصل ساعتها مصاحبه با این شاعر معاصر درباره زندگی پرفراز و نشیبش و شعر و موسیقی و افراد سرشناس این دو حوزه است. این کتاب دو جلدی پربرگ رو که گفتگوهای اون به زبان عامیانه تنظیم شده، میشه در رده تاریخ شفاهی طبقه بندی کرد. چون شمار حوادث و افرادی که در این کتاب از اونها نام برده شده به حدی زیاد و دامنه تاثیرگذاری اونها بر شعر و موسیقی معاصر به حدی انکار نشدنیه که میتونه به سندی درباره زمانه و روزگار سایه تبدیل بشه. میلاد عظیمی در مقدمه‌ای که بر کتاب خود و همسرش نوشته، اذعان کرده که گفتگوهاش با سایه عمدتاً انتقادی بوده. اما به دلیل توجهی که به انعکاس نظرات سالی داشته، بخش‌های انتقادی رو به کناری گذاشته و تنها در حد یک پرسشگر ساده وارد گفتگوها شده. جلد اول پیر پرنیان اندیش با گفتگوهایی درباره خاطرات کودکی، نوجوانی و جوانی سایه آغاز میشه. او در این خاطرات درباره پدر و مادر و خواهرانش و شهر رش که محل زندگیشون بوده صحبت میکنه و از هفت که خاطرات شیرینی هم هست. هرچند تلخی‌های خودش رو هم داره. اما با آمدن به تهران و ساکن شدن در منزل خالش که مادر شاعر مشهور گلچین گیلانیه، مسیر زندگی سایه عوض میشه. او از نوجوانی طبع خودش رو در شعر آزموده و با آشنایی با شهریار و مرتضی کیوان زندگی او در مقام یک شاعر شکل میگیره. بنابراین بخش‌های مهمی از فصل‌های جلد اول کتاب به حکایت‌های او درباره این دو شخصیت مشهور می‌پردازه و انس و الفتش با اونها و زندگی و مرگشون. سال‌های کار او در شرکت سیمان و بعدها رادیو که در فصل‌های کار گل و کار دل به اونها پرداخته شده، سال‌های زندان، زندگی با آلما همسر و یار دیرینش و یاد بعضی نفرات از بخش‌های دیگر این جلد هستند. اما بخش اعظمی از این جلد به موسیقی اختصاص داره و در اون خاطراتی درباره بسیاری از بزرگان گذشته و حال موسیقی ایران وجود داره که سایه به دلیل مسئولیت خودش در رادیو با اونها حشر و نشر داشته یا از گذشته اونها رو میشناخته. اما جلد دوم کتاب که ابتدا با فصل اندر باب شعر آغاز میشه، چکیده ای از نظرات سایه درباره شعر و نقل چگونگی شکل‌گیری برخی اشعارشه. فصل بعدی هم که با شاعران نام داره، لیست بخش موسیقی در جلد اول کتاب از نظرات سایه درباره مشهورترین شاعران کلاسیک ادبیات فارسی شروع میشه، شعر معاصران رو بررسی میکنه و به شاعران زمان حال میرسه که در زمان ما زندگی میکنن. از اینجا و آنجا عنوان فصل پایانی این جلد از کتابه که در اون از هر دری سخن رفته. گفتم که مژده بخش دل خرم است این، مست از درم در آمد و دیدم غم است این. گر چشم باغ گریه تاریک من ندید، ای گل ز بی ستارگی شبنم است این. باز این چه ابر بود که ما را فرو گرفت، تنها نه من گرفتگی عالم است این. آه از غمت که زخمه بیراه میزنی، ای چنگی زمان چه زیرو به من. یک دم نگاه کن که چه برباد می دهی، چندین هزار امید بنی آدم هستی. گفتی که شعر سایه دگر رنگ غم گرفت، آری سیاه جامعه صد ماتم هستی. تصویری که خواننده با خواندن این کتاب در درجه اول از سایه می بینه، یک تصویر شسته رفته و بدون نقص نیست، بلکه سایه با رویه انتقادی که داره خودش رو هم مورد نقد قرار میده و تلاش نمی‌کنه یک شخصیت آسمانی از خودش به نمایش بگذاره. همونطور که تلاش نکرده بخش‌های مورد انتقاد معاصرانش رو حذف کنه و از اونها قدیس بسازه. سایه و تمامی معاصرانش در این کتاب شخصیت‌هایی به معنای واقعی خاکستری هستند، با تمام خوبی‌ها و اشکالاتی که میشه برای یک آدم تصور کرد. البته عظیمی در مقدمه نوشته که به خاطر برخی ملاحظات نام بعضی از افراد از متن حذف شده یا تعدیلی در روایت‌ها صورت گرفته تا برای کسی برخورنده نباشه. این تغییرات زیر نظر شخص سایه اتفاق افتاده و او به دقت تمام نمونه‌های چاپی کتاب رو از این منظر بررسی کرده. انتشار این کتاب رو با توجه به وسعت اطلاعات و خاطرات ارائه شده در اون میشه اتفاق مهمی در حوزه هنر محسوب کرد. چون از موسیقی و ادبیات کشورمون تقریبا هیچ مقوله‌ای نیست که در این کتاب از اون صحبت نشده باشه. عکس‌های منتشر شده در پایان جلد دوم کتاب هم به واقع گنجینه‌ای از شعر و موسیقی معاصر و صد البته زندگی شخصی سایه است که در نوع خودش بسیار ارزشمنده، به خصوص که تصویر نامه‌های برخی از شخصیت‌های مشهور شعر و ادب در ابتدای این تصاویر به چاپ رسیده و بر قنای اونها افزوده. پیر پرنیان اندیش در 1492 صفحه با شمارگان 2750 نسخه و بهای 75000 تومان در سال جاری توسط انتشارات سخن منتشر شده.
شما شنونده یه برنامه یه کتاب فرهنگ هستید، برنامه‌ای که امروز موضوع شعر و مطالعه رو پی میگیره به اتفاق جناب آقای زین العابدینی و شاعر گرامی محمد رضا عبدالملکیان.
جناب عبدالملکیان، مسئله‌ای که وجود داره و ممکنه پرسش خیلی از شنوندگان ارجمند هم باشه اینه که آیا مطالعه شعر و مطالعه کتاب‌های شعر با مطالعه انواع دیگه تفاوتی داره و اینکه این نوع مطالعه چه کمکی میتونه به انسان‌ها بکنه؟
خود در واقع مطالعه و توجه به فرهنگ سازی برای تحقق این معنا خب طبیعتاً یک زمینه ای هست که کمک میکنه به پرداختن مخاطب به انواع و اقسام زمینه هایی که برای مطالعه وجود داره. این نکته عامش هست، اما نکته خاصش توجه ویژه ایست که مسئولان فرهنگی و برنامه ریزان آموزشی ما میتونن نقش خاص داشته باشن در توسعه مطالعه. من یک مورد فقط به اشاره عرض کنم. الان برنامه آموزشی در کشور ما، آموزشی مراد دوره‌های دبستان و دبیرستان هست، به گونه‌ای طراحی میشه که همه وقت و فرصت دانش آموزان صرف مطالعه کتاب‌های درسی میشه و با خیلی از اینا که ما مواجه میشیم که دانش آموزای در واقع برجسته و نخبه‌ای هم هستن، اطلاعات علمیشون درباره کتاب‌های درسیشون نرشود که بسیار زیاد هست، ولی خیلی از اینا اطلاعات عمومیشون درباره شاعران، نویسندگان نرشود که
تاریخ
سایر بزرگان عرصه فرهنگ محدود و بسیار نازل و در مواقعی میشه گفت که با ابراز تأسف توأم هست، به سبب این که مجالی هستن برای پرداختن دانشجو و دانش آموز به ویژه بخش دانش آموز شرط میکنم نظام آموزش ما فراهم نکرده که مطالعه آزاد داشته باشن با مشایر شعر، مشایر هرچود که داستان نویسی و مشاهیر قلم و آثار اونها اینها از نزدیک مرتبط باشن که برحال یک شاید واقعیت ویژه کشور ما باشین. در خیلی از کشورها شاید ما عرشبت که اینکه نبینیم یه وقت آزادی که دانش آموز داره این مجال براش فراهم میکنه که به موضوعات دیگر هم بپردازه. اگر نظام آموزش ما به این معنا توجه بکنه، رسانه‌های دیگر ما به معانی دیگر این معنی توجه بکنن، قطعاً میشه انتظار داشت که شاهد رشد و توسعه در واقع فرهنگ کتابخانی در جامعهمون، در اقشار به ویژه جوانترمون، جمعیت دانش آموزمون باشه.
خیلی ها معتقدن که شعر شاید به عنوان یک تفریح باید بهش نگاه کرد. خیلی ها میگن نه شعر هم به عنوان یک علم، به عنوان یک آموزش هست. یعنی اون مفاهیم بلندی که در شعرها دیده میشه میتونه زندگی ساز باشه، میتونه خیلی چیزها رو منتقل کنه که شاید با هزاران وسیله دیگه ما نمیتونیم این رو منتقل کنیم. شما نظرتون چیه؟ شعر رو یک وسیله تفریح و احساس میدونید صرفاً یا نه میتونه توامان هم علم و دانش و زندگی رو به همراه داشته باشه؟
من به اشکال یا در واقع موضوعی که در نظام آموزش ما وجود داره و به یک معنا شاید مانعی باشه برای توزیع کتابخانه اشاره کردم. از یک منظر دیگر میتونم باز به نکته دیگر اشاره بکنم. در مثلا نمایشگاه بین‌المللی کتاب متاسفانه ما مواجه میشیم با هر شبت که یک همچین موضوع و مشکلی که ممانعت میکنن از عرضه صوتی آثار و در صورت قابلیت به یک معنا و معنای درسترش کتاب های صوتی که در واقع همون کتاب مکتوب ما شکل دیگر اون هست، امروز بخش عمده وقت جمعیت شهرهای بزرگ مثل تهران در مسیرها و توی ماشینها هست. یه مسیر دو ساعته‌ای که یک علاقه‌مند در طی فرهنگ در مسیر هست، اگر یک مجموعه شعر رو به شکل صوتی بشنوه، در واقع میشه گفت که همون شکل مکتوب قضیه است که راحت تر در اختیارش قرار میگیره. یکی از معضلات جامعه ما به ویژه نسل جوان ما در زمینه مثلا کارهای نو در زمینه شعر، کارهای نیما به بعد، مشکل اینها در خواندن اینها هست. یعنی شکل مکتوب شکل جلوش باشه، شاید درست نتونه عرض شود که شعر رو قرائت بکنه.
بله.
ولی وقتی اینو، این اثر رو از شعرای بزرگ میشنوه، به راحتی عرض شود که میتونه با اون ارتباط برقرار کنه و به طبع اون بره سراغ کتاب‌های مکتوب این شعرا. نمونهش من میتونم فقط عرض کنم. فرض کن ممکنه یک کتاب از یک شعر شناخته شده یه شعر امروز با تیراژ حداکثر 5000 تا در یکی دو نوبت چاپ در اختیار مخاطبینش قرار بگیره، ولی شکل صوتی در واقع همین آثار ممکنه با شمارگان 100000 تا هم در جامعه برشود که با استقبال مواجه بشه، به سبب اینکه اون ایراده هایی که برای ارتباط من با یک شکل مکتوب وجود داره در شکل صوتی اون کمتر وجود داره. خب اون برنامه‌ریزی گفتم یک بخش شمار شد که به دستگاه فرهنگی ما به وزارت ارشاد برمی‌گرده که درست‌تر در واقع به این معانی بیندیشن و در کنار شکل مکتوب آثار به شکل صوتی اونها هم توجه بکنن.
بله، بسیار بسیار ممنونم. نمونه هایی مثل مجموعه های صدای شاعر که بیرون هست و حالا شاید سالها پیشتر این کارها را انجام میدادن و استقبالی که مخاطبین کردن از این مجموعه ها شاهد گفته شماست جناب آقای عبدالملکیان. در فراز بعدی شعر و مطالعه رو پی خواهیم گرفت. شما عزیزان این دقایق رو در کنار کتاب فرهنگ سپری می‌کنید، برنامه‌ای از شبکه رادیویی فرهنگ. ما قصد داریم موضوع شعر و مطالعه رو با میهمان تلفنی این برنامه‌مون در میون بگذاریم، جناب آقای پرویز بیگی حبیب‌آبادی. ایشان شاعر و ناشر کتاب‌های شعر هستند. سلام جناب آقای بیگی، وقت شما بخیر. به کتاب فرهنگ بسیار خوش آمدید.
من هم عرض سلام و عرض ادب تمام دارم خدمت شما، استانداردکاران خوب اون برنامه، میهمان گرامیتون، شاعر ارجمند، استاد گرامی جناب آقای مهندس عبدالملکیان و همه علاقمندانی که در اقصا نقاط این سرزمین پهناور صدای ما رو میشنوند. من در خدمت شما
خواهش میکنم. به هر روی برنامه امروز کتاب فرهنگ به نشان روشن شعر آراسته است و ما یقیناً غنیمتدان حضور میهمانان ارجمندمون در حوزه شعر هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بیگی حبیب‌آبادی. خیلی خوشحالیم که امروز میزبان صدای خوب شما هستیم به عنوان یک شاعر گرانقدر. ما با استاد عبدالملکیان صحبت کردیم در مورد جنبه های مختلف شعر و انتشار شعر و خواندن شعر و الان میخواییم در خدمت شما باشیم با مسئله وضعیت کتاب های شعر در حال حاضر کشور. آیا این وضعیت مناسب هست؟ مناسب نیست؟ وضعیت انتشارشون چگونه است؟
من قبلا هم طی چند مصاحبه عرض کردم که در موضوع کتاب‌های شعر، اولین نکته رو اشاره کنم که شعر هنر ملی ما و هویت این سرزمین کهن است. این رو آنچه که از دیرباز تا به امروز برای ما بیادگار مانده میگوید، یعنی شعر در فراز و نشیب‌های مختلفی که این سرزمین داشته به یاری این ملت علت آمده و مثال‌های فراوانی رو میشه درباره اون زد که حالا شاید فرصت برنامه شما اون فرصت رو نداشته و این اجازه رو ما توی این فرصت کم نداشته باشیم. اما وضعیت کتاب‌های شعر همونطور که گفتم، من معتقدم که چیزی به نام بحران مخاطب الان در شعر وجود نداره، اما این بحران متوجه خود کتاب‌های شعر هست. بدین معنا که از 100 مجموعه شعر که در این روزگار به چاپ میرسه، میتوان به جرأت گفت که 70 مجموعه فاقد اون دقایق و ظرایف شعری هستند و فاقد عرق‌ریزان روحی شاعر در لحظات ناب سرایش و سرودن هستند.
به تعبیری شاید بشه گفت که بحران در نحوه خطاب هست.
درود بر شما، درست همینه. میمونه از هر 100 کتاب 30 کتاب، یعنی 30%. 30% کتاب ها، 20% کتاب ها قابل تأمل و تورخ هستند و 10% قابل خواندن و چند بار خواندن و بهره بردن و به هر حال اون ضمیر با ضمیر مشترک خود مؤلف همراه شدند.
بله.
پس ببینید این مشکل رو ما در نشر باید ببینیم، چون من به عنوان ناشر، به عنوان مدیر مسئول نشر تخصصی شعر که توانستیم در عرض 4 سال 230 مجموعه چاپ کنیم، هرگز ما بحران مخاطب روبرو نبودیم به خاطر اینکه دست گزینش زدیم. اما این اتفاق اینجا یا چند نشر دیگه افتاده، جاهای دیگه نگاه تخصصی نیست و نگاه صرفاً در حوزه شعر این هست که کاری چاپ شده باشه. آنجا که مخاطب هوشمندیه، آنجا که مخاطب روبرو میشه با اثر خوب، طبیعی است که استقبال میکنه، کتاب رو میخره، کتاب رو برش نقد مینویسه، در جلسات نقد اون شرکت میکنه، اصلا بعضی موقع با ناشر گفتگو میکنه و اگر نقاط ابهامی براش باشه با ناشر صحبت میکنه و همه این موارد نشاندهنده بالندگی شعر در کشور هست و هوشمندی مخاطبان شعر. اما در اون اینها همه در اون حوزه 10% اتفاق میافته. حوزه 30% خدا کمی ارفاق و اغماز، حوزه 30%. خب بدیهیست که اون 70% محلی از اعراب ندارن، جایی هم ندارن، ما هم با اون کاری نداریم. اما آسیب به بدنه شعر از این نظر میتواند برساند که گاه برخی از مخاطبان نوپای شعر رو دچار سردرگمی میکنه برای انتخاب.
بله. حالا حقیقتا آقای بیگی حبیب‌آبادی، موردی که وجود داره این هست که برخی تیراژ های کتاب های شعر یه مقداری اصلا دور از شأن کتاب شعر هست، یعنی اینقدر تیراژ پایین هست که شما فکر کنید که خب اصلا چرا منتشر شده این کتاب.
اشاره کنید چقدر شما رو
مثلا من حتی تیراژ 500 تا دیدم، این دیگه از این واقعا خیلی بده فکر میکنم، این اصلا این تیراژ حساب نمیشه.
ببین الان حداقل تیراژ تو کشور ما 1000 هست.
بله.
اما ببین من این رو از یک نقطه بد نمیدونم. یک موقع یک ناشر تشخیص میده که کشش این کتاب باید چاپ شه و کشش آن 500 تا. اگه این تشخیص داده بشه و انجام بشه این کار خوبه، اما اگر تشخیص بده که این کتاب ارزش نداره و 500 تا چاپ کنه، بله اونجا فرمایش شما کاملا چیه؟ صحیحه. و این موزل وجود داره. ببینید ما الان 5000 وبلاگ نویس داریم در حوزه فقط چی؟ شعر.
بله.
اما نگاه میکنیم که کتاب شعر جوانی که چاپ میشه، خب اگر با اقبال روبرو بشه 2000 تا چاپ میخوره. 2000، البته استثناها رو بذاریم کنار. جوانان عزیزی داریم که کتاباشون چاپهای 10 و 15 هم میرسه. خب اینها انگشت شمار هستند و حتی پیشکستان ما. اما معمولا تو کشور ما بحران با این مشکل رو داریم. علتش هم یکی از علتاش این هست که بسیاری از علاقه‌مندان دوست دارن که شعر از طریق وبلاگ ها و سایت ها و فضاهای مجازی و همین به قول معروف یه دوستم گفت زیاد پیپری نیستن، همه سایبری هستن.
همینطور واقعا شعر و جریان اصلی شعر و حتی در فضای بزرگتر میشه گفت ادبیات،
بله،
از فضای مکتوب به اصطلاح مجله و روزنامه و کتاب کاملا خزیده به فضای اینترنت.
خب این مشکله، حتی این در تنها در ایران نیست. عزیزانی که گاه سفر میکنن به کشورهای دیگه میگویند که این اتفاق در سایر کشورها هم افتاده است.
حالا اختلافاتش متفاوته دیگه، اونجا اصلا فرهنگ مثلا مطالعه اینطوری وجود داره، مثلا مطالعه ای بوکی، مطالعه از روی بوک ریدرها، حالا اینجا که زیاد اینطور نیستش، یعنی کاربری که میاد و از روی اینترنت کتاب میخونه یا شعر میخونه خیلی وسعت نداره به زیادی اون سمت.
طبیعی است، اما خب این عرض کردم که این اتفاقی تو ایران هست، یعنی بحث مطالعه بحث امروز نیست، بحث دیروز هم نیست. ببینید یک زمانی ما مدرسه که می رفتیم کلیله می خوندیم، صائب می خوندیم و تاریخ بیهقی می خوندیم، یعنی معلم ما رو مجبور میکرد که اینها رو بخوانیم و برای ما سخت بود، اما الان درود به آن استادان بزرگوار میفرستیم که در حقیقت نمیگذاشتن گسستی بین ما، یعنی جوان یعنی نوجوان 40 سال پیش با ادبیات گذشته انجام بشه اینجا. اما این گسست رو ما الان میبینیم که شکل گرفته در جامعه ما، یعنی هیچ کدوم از متون ارزشمند رو به طور جدی مورد مطالعه در مدارس ما قرار نمیگیره. بدیهی است که این گسست تداوم پیدا میکنه و به اینجا میرسه که شما میبینید در سرزمینی که در کشوری که سرزمین شعر هست و شعر ثروت ملی و هنر ملی آن سرزمین هست، ما با این معضل روبرو میشیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای پرویز بیگی حبیب آبادی و خوشحالم که در این برنامه کتاب فرهنگ میزبان حضور صدای شما بودیم. انشاءالله بتونیم در بخش‌های بعدی برنامه هم باز هم کنار شما باشیم. سپاسگزارم از حضورتون، خدا نگهدارتون.
خداحافظی میکنم از حضور جناب آبادی، مخاطبان خوب، دست اندرکاران و میهمان عزیز ارجمند جناب آقای مهندس عبدالملک.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
شنونده برنامه یک کتاب فرهنگ هستید، برنامه‌ای که امروز نشان روشن شعر رو در کنار شما قرار داده با حضور جناب آقای عبدالملکیان. استاد، صحبت‌های آقای بیگی رو شنیدید، از منظر یک ناشر با ماجرا مواجه شدن و خب حالا رویکردهای جالبی داشتن در نوع خودش. شما نظرتون چی هست؟
آرشا که یک سری محورها رو من یادداشت کرده بودم و با توجه به صحبتهایم که اتفاق افتاد در طول برنامه شاید یکی دو محور دیگر هم میشه به این جمع اضافه کرد. حالا چون مجال بدون معنا نیست، من فقط به عناوین برخی از این محورها اشاره میکنم که جای در واقع گفتگوی بیشتر در این زمینه ها وجود داره. در کنار بحث آموزش و عرشبت که کتاب های صوتی که عرض کردم خدمت شما، یک بخش شما ناشرهای تخصصی هست که خوشبختانه این زمینه حداقل توی 10-15 سال اخیر یه جایگاه مناسبی پیدا کرده و ناشرهای تخصصی بخش شعر الان میتونیم شاید مثلا 10 ناشر از سراسر کشور اسم ببریم که به شکل خاص یا به شکل غالب توی کار شعر فعالیت میکنن. که یکی شعر شود که دوستمون آقای پرویز بیدیابی و بابادی هست که خب 200 عنوان کتابو تا اکنون منتشر کرده و میشه گفت در زمین سادی برای توجه به موضوع شعر خب به جایگاه خاص خود و نقش خاص خود چه داشته و دفتر شعر جوان هم که الان این توفیق برای بنده فراهم شده که بیش از 2 دهه در واقع مدیریتش به عهده بنده باشه یه نشر تخصصی شعر هست و نشر تخصصی که عرض بکنم یعنی مثلا 30-40 عنوان کتاب های منتشر شده یه دفتر در جشنواره‌های گوناگون و در انتخاب کتاب های برتر هر شبت که صاحب رتبه و کسب امتیاز شدن. این نشرهای تخصصی باید مورد حمایت قرار بگیره. حالا دفتر شعر جوان که یک انجیو هست ولی نشری مثل فصل پنجم، مثل مرواری، مثل حالا نشرهای دیگری که هر شبت ممکنه برخی از اسامی در ذهنان نباشه
مثلا آهنگ دیگر نشر بودی
اینها هم مرشوت که به سبب سرمایه گذاری قابل ملاحظه‌ای که دارن باید مورد توجه و عنایت و حمایت قرار بگیرن. موضوع کتابخانه عمومی بود که ایرادهایی به یک معنا در بخش کتابهایی که با نیت عرضی آنها در کتابخانه عمومی هست وجود داره، یعنی برخی از مسئولین فقط تصورشون از هر کتابی میتونه بره کتابخانه عمومی، در صورت کتابخانه عمومی یه معنیش یعنی کتابهای برگزیده، کتاب مؤلف متفاوت و ماجرای از این دست، یعنی کتابی که توی عرصه جامعه اگر به 5 چاپ 6 چاپ برسه 10,000 عنوان ازش 10,000 جلد فروش رفت تازه جاش این هست که بگم آقا 100 تا 200 تا از این برای کتابخانه عمومی خریدار بشه.
نه هر کتابی تر هست
برای کتابخانه عمومی
بله.
که این هم در واقع مورد دیگری که میشه به اون پرداخت بخش خود رسانه ها هست و نقششون در ترویج توجه به موضوع شعر و کتابهای شعر به طور خاص و خود کتاب برچود که به صورت عام که این همه موضوعاتی است که جایگاه خاص خودشون دارن برای توجه و بررسی و پرداختن به اونها.
بسیار ممنونم از شما و همینطور از توضیحات تکمیلیتون. بحث رو پی میگیریم در بخش بعدی. برنامه کتاب فرهنگ سرشار از نغمه و نوا و حرف و گفت و صوت هست به تعبیر مولوی، اما بخش دیگری هم داره که این اتفاقها خیلی پررنگتر در اون میفته، بخشی که سرکار خانم فاطمه عسکری آزاد اون رو تهیه میکنند معمولا و گفتگوهایی با اهالی فرهنگ و هنر و ادبیات، اما در موضوع شعر و مطالعه و کتابخوانی.
عدنان کارا اسماعیل اوغلی رئیس رشته زبانها و ادبیات شرقی دانشگاه ترکیه است. او که یکی از مشهورترین مولوی شناسان ترکیه است برای همایش بررسی مولانا در گذر زمان به تهران آمده است. در گوشه ای از همایش با او چند دقیقه راجع به نویسندگان ایرانی و ارتباط ادبیات ترکیه و ایران صحبت کردم. از شما دعوت می‌کنم با همین گفتگو را بشنویم. ادبیات ایران آشنایی داریم؟
این جانب 30 سال است که با ادبیات ایرانی به زبان فارسی آشنایی داره. از دوران تحصیلات عالی.
چه چیزی در نویسنده های ایرانی هست که شما رو جذب خودش میکنه؟ بله. شما علاقه داریم بهش؟
بله، خصوصا در قرن‌های قدیم مثل شعرهای بزرگ سعدی، مولوی، حافظ، اولا و بی تردد جلب نظرمان را به ادبیات فارسی کردند. شما هم میدانید که اشعاری که به زبان فارسی نوشته شده در قرن‌های قبلی در آسیای صغیر هم منتشر میشد، خونده میشد، شرح میشد.
در ادبیات ایران چه تفاوتی هست با ادبیات ترکیه؟ میخوام ببینم که خواننده ها چجوری میتونن خواننده های ترکی با آثار ایرانی ارتباط برقرار کنن؟ آیا اصلا همچین ارتباطی هست؟
البته در اصل جدید گرایش های مختلفی هست. کسانی ممکن است که به روابط قدیم دقت میکنند، از شعرهای قدیم استفاده میکنند. کسانی هم هست که نویسندگان جدید چه در ترکیه در ایران دنبال میکنند، ولی ما بیشتر از لحاظ ادبیات کلاسیک نزدیک میشویم به ارتباطات قدیم و امروزه.
به نظر شما این کتاب های ادبیات کلاسیک هنوز برای نسل جوان جذابه؟
برای شما هم معلوم است که کتاب های قدیم مثل مثنوی مولوی یا غزل های حافظ افکار و مفاهیم انسانی دارند، روحی دارند. از این لحاظ اگر دانشجویان یا کسانی که به فرهنگ متوجه هستند کمی صبر کنند، چند غزلی یا چند ابیات از حافظ یا مولانا یا سعدی بخوانند، برای ایشان جذاب
خودتون حالا چه نویسنده ای رو دوست دارید؟ نه فقط حالا نویسنده ایرانی، از نویسنده خودتون هم میتونید نام ببرید.
یعنی از ترکیه هم؟
بله،
در ترکیه هم نویسندگان مختلفی هست، یعنی نزدیک به فرهنگ غرب و کسانی هست که نزدیک به فرهنگ قدیم آناتولو و مشترک بین ایران و ترکیه. ممکن است که ما هم از دو جانبه هم صحبت کنیم. لازم است که اولا نام های مثلا الیف شفق و نازان بکیروغلو، افندم مصطفی کتلو از ترکیه، یا از شعرهای نجیب فاضل قصه‌ترک.
وضعیت مطالعه توی ترکیه چطور؟ الان نسل جوان کتاب میخونه؟
نسل جوان البته بیشتر به عالم اینترنت و سینمای غرب توجه دارند، تا فیلم های کارتون میست کارتونی هم جالبی دقتی که امید داریم جلسه های ادبی در سطح کشور رفته رفته افزایش می‌یابد. امیدواریم که البته لازم است از فرهنگ غرب استفاده کنیم، ولی از لحاظ دیگر اگر از افکار کشورشان هم استفاده کنند زندگی ایشان بهتر و سالمتر میشه. جانب استاد عادی زبان فارسی است در دانشگاه، یعنی زبان فارسی تدریس میکنیم، مثل اینکه همه روز با کتاب ها و دانشجویان با هم هستیم.
همه روزتون با کتاب؟
بله، چون مشکلیت ما اینه.
در بخش پایانی برنامه کتاب فرهنگ هستیم و یقیناً غنیمتان حضور جناب آقای محمد رضا عبدالملکیان شاعر، و خیلی خیلی دوست داریم در این فراز پایانی حتما شعری از ایشون بشنویم. آقای زین‌العابدین،
بله، در این دقایق پایانی که ما از همینجا میخواییم خداحافظی کنیم با شنوندگان برنامه، میخواییم خواهش کنیم یک اشاره ایشون بفرمایند به مسئله دفتر شعر جوان به عنوان یک جایی که تخصصی کتاب شعر منتشر میکنه و نامش با نام بزرگان شعر ایران عجین هستش، و در انتها هم میهمان صدای شعر ایشون باشیم.
به اشاره کلی عرض کردم که دفتر از سال در واقع 1968 شکل گرفته، برنامه های گوناگونی داره که شاید مهمترین شناسای استعدادهای شعر جوان کشور بوده و در واقع چاپ مجموع شعرها چه به شکل جمعی و چه به شکل در واقع فردی که حدود بیش از 120 عنوان کتاب تا اکنون منتشر کرده. فعالیت نشر یکی از برنامه های دفتر هست، برگزاری دوره های آموزشی، سفرهای فرهنگی و برنامه های دیگری که بر حال طی همین سالها در واقع بنا پرداخته از جمله فعالیت های دفتر شعر جوان هست. و حالا که بخش پایانی برنامه هم هست، عرض شود که اگر اجازه فرمایید من از این مجموع شعری که تازه منتشر کردم یک شعر کوتاه هم تقدیم بکنم به شنوندگان عزیز برنامه، و اسم این مجموعه هست دنیا به کبوترانش پشت کرده است که همین امسال منتشر شده و چاپ دومش هم اخیراً در واقع بازار اومده، نشر مروارید منتشر کرده، و شعری به نام شکل کودکی از این مجموعه رو من تقدیم شنوندگان عزیز برنامه میکنم.
خب ما در این بخش با شما خداحافظی میکنیم، اما به تعبیری حسن ختام بسیار خوبه این برنامه کتاب فرهنگ یقینا شنیدن صدای شعر جناب استاد محمد رضا عبدالملکیان خواهد بود. پس خداحافظ شما تا برنامه دیگر کتاب فرهنگ، اما پس از اون شنیدن صدای جناب آقای عبدالملکیان و یکی از آخرین شعرهای ایشان. خدا نگهدار.
چه ناگهان قشنگی، و ناگهان دیدم که شکل کودکیم سر کشید از بن کوه، و شکل کودکیم روی شاخه های بلوط، و شکل کودکیم روی شانه های پدر، و شکل کودکیم عطر تازه شبتر، و گوسفندی بود برای آن که نوازش کند نگاهم را، و گیوه رنگین برای آن که دلم را به جستجو ببرد. نگاه کردم و دیدم چقدر تنها بود، و شکل کودکیم روی بام تابستان تمام شب به سراغ ستارها می رفت، و مادرم هر صبح مواظب من و خواب ستارهایم بود. خروس صبح نمی دانست، همیشه سرزده می خواند و هیچ فکر نمی کرد که شکل کودکی من دوچرخه‌ای کم داشت.